به قسمت هشتم از پادکست هفتگی عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم و در این قسمت میخواییم بریم سراغ درس هایی که در هفته گذشته در سوشال میدیای عطای آنلاین منتشر شدن. دربارشون میخواییم صحبت کنیم. اگر قبلا اینها رو گوش دادید میتونه که براتون مرور باشه و همچنین سعی میکنم که اطلاعات اضافهی نسبت به اونها در این پادکست خدمت شما ارائه بدم. Without further ado, let's get started. خب این پادکست رو هم مثل همیشه با یک خبر شروع میکنم. اونم این هست که همونطور که در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم، پادکست های مختلف قبلی رو که شاید خیلی جالب نبودن رو من حذف کردم و به خاطر همین شما دیگه به اونها دسترسی ندارید. اما نگران نباشید، تمامی این پادکست هایی که قبلی که حذف شدن قراره که دوباره ضبط بشن به شکل بهتر با کیفیت بالاتر تا اینکه بتونید که استفاده کنید. همچنین برای اینکه خیلی بتونن که خیلی راحت تر دسترسی داشته باشن به پادکست های لایف های مختلفی که داریم برگزار میکنیم، کتاب خوانی های مختلفی که داریم مثل Science of Getting Rich یا Feeling is the Secret، اینها رو در قالب یک پادکست جداگانه دارم آپلود میکنم که میتونید که اون رو هم در سپاتیفای پیدا کنید یا در کست باکس یا در هر نرم افزار پادگیر دیگهی که دارید استفاده میکنید و اون هم پادکست سبک زندگی عطای آنلاین هست که لایف های کتابخوانی رو در اونجا از این به بعد آپلود میکنم که با این اطلاعاتی که در اینجا هستن قاطی نشن، چون که اونها مخاطب خاص خودشون رو مطمئنن دارن و این مطالب هم مخاطبین خاص خودشون رو دارن. حالا بریم سراغ قسمت اول. بریم سراغ اولین درسمون که درباره clothes هست. اولا بریم سراغ تلفظ clothes. ببینید ما هیچ وقت اینجوری تلفظ نمی کنیم، نمیگیم clothes، چون که خیلی سخته که the رو در کنار z بگیم و خیلی ها که این کلمه رو تازه میشنون نمیتونن اون رو درست تلفظ کنن و میگن clothes مثلا، یا اینکه خیلی آروم تلفظ میکنن. دقت داشته باشید که ما معمولا اون th وسط رو تلفظ نمی کنیم و میگیم close. کلوز مثل بستن یه چیزی، و اگر به موقعیت توجه نکنید ممکن هست که این رو بستن معنی کنید، در حالی که ما میگیم کلوز به معنای لباس. نکته که وجود داره این هست، همونطور که از روی ESش ما میتونیم متوجه بشیم، کلوز یه کلمه جمع هست، یعنی به صورت کلی به لباس گفته میشه. کلمات دیگری هم وجود دارن که ما میتونیم که از اونها به معنای کلوز استفاده کنیم، یعنی لباس هایی که در جاهای مختلف ما میتونیم که بتن کنیم یا بپوشیم. یک کلمه خیلی کلی برای کلوز کلمه اوتفیت هست. خیلی زیاد از اوتفیت استفاده میشه، به معنای لباس هم هست. و اینکه دقت داشته باشید از شرت به عنوان کلوز استفاده نکنید، یعنی شرت با کلوز فرق داره. کلوز یک کلمه کلی هست، به تمامی لباس ها اطلاق میشه، در حالی که شرت به یک نوع لباس خاص گفته میشه. پس این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نکنید. پس ما به جای کلوز میتونیم که از اوتفیت استفاده کنیم و اوتفیت هم معمولا همه نوع لباس میتونه که باشه. و کی از اوتفیت استفاده میکنیم؟ زمانی که منظورمون یک ست کلوز باشه، یعنی یک سری لباس ها که با هم دیگه پوشیده میشن. همچنین ما میتونیم از کلمه کاستوم استفاده کنیم، ولی کاستوم هم با کلوز و اوتفیت فرق داره، به خاطر اینکه ما معمولا کاستوم رو در یه مراسم خاص به تن میکنیم. مثلا هالووین هست و ما میتونیم که کاستوم بپوشیم، یا مثلا برای شغل‌های مختلف میتونن که کاستوم به تن کنن. و همچنین به جای کاستوم میتونیم که از گراب هم استفاده کنیم. گراب هم شبیه کاستوم هست و در موارد خاص و در جاهای خاص آدم ها اون رو به تن میکنن. مثلا فرض کنید یه بازیگریه و یه یونیفرم پلیس به تن کرده، میتونه اون رو بگه گراب. یا اینکه یک یونیفرم فایر فایترز رو یا آتش نشان رو به تن کرده، به اون میتونیم بگیم گراب. حالا که داریم درباره کلوز صحبت میکنیم، اجازه بدید که درباره فعل‌های کلوز هم صحبت کنیم و اونم دوتا فعل بسیار مهم هستن، کلمه پوتون و کلمه ویر. ویر به معنای بتن داشتن هست و پوتون به معنای بتن کردن هست. یعنی این دوتا با هم دیگه خیلی فرق دارن. یعنی مثلا من اول صبح یه چیزی رو بتن میکنم، پس میگم پوتون، و در طول روز اون روی تن من هست، اون میشه ویر. پوتون یک فعل اکشن هست، داره یه کار رو نشون میده. Where یه فعل حالت هست و کار رو نشون نمیده. پس خیلی دقت داشته باشید که اینا رو به جای همدیگه استفاده نکنید. دومین درس امروز ما درباره یک کلمه future هست. future به معنای آینده میشه. این کلمه رو مطمئنن بلدید. اما میخواییم که دو سه تا کلمه دیگه در کنار future بذاریم که بتونیم که این آینده رو بهتر توصیف کنیم. اولین اون کلمات کلمه foreseeable هست. foresee خودش به معنای پیشبینی کردن هست. پس foreseeable به معنای قابل پیشبینی هست. یعنی آینده نزدیکی، آینده قطعی رو اگر ما بخوایم بگیم میگیم foreseeable. معمولا اون رو در انتهای جمله میگیم به شکل for the foreseeable future. یعنی اینکه تا زمانی که میدونم، تا زمانی که میتونم که پیش بینی کنم، تا این آینده نزدیکی که وجود داره، یعنی آینده دور رو من نمیتونم پیش بینی کنم، نمیدونم چه اتفاقی میفته، همین آینده نزدیک، همین آینده قابل پیش بینی رو اگر من بخوام بگم، پس از این استفاده میکنم. مثلا من میگم که I'm not planning to sell my Bitcoin for the foreseeable future. یعنی فعلا نمیخوام که بیتکوین خودم رو بفروشم. یعنی توی این آینده نزدیکی که دارم بهش نگاه میکنم قصد فروش ندارم. پس این نشون میده که من دارم درباره یک آینده دور صحبت میکنم. حالا شاید براتون سوال بشه، مگه من نگفتم for the foreseeable future یعنی آینده نزدیک؟ دقت داشته باشید، من جملم رو منفی کردم، گفتم I'm not selling my Bitcoin for the foreseeable future. یعنی به این زودیا نمیفروشم، یعنی به این زودیا، تا مثلا فرض کنید یک سال دیگه، تا مثلا 6 ماه دیگه، تا یک ماه دیگه. و یه نکته رو دقت داشته باشید، زمان نسبی هست. ما نمیتونیم بگیم که یه آینده دور هست یا آینده نزدیک هست. مثلا ممکنه که برای ساختن یه ساختمون یک سال دیگه آینده نزدیک محسوب بشه، ولی برای رسوندن خون به یک مصدوم توی یک حادثه ممکنه یک ساعت بعد هم آینده دور محسوب بشه. پس این رو به عهده خود اون شخصی میذاریم که صحبت میکنه، که مشخص کنه که کی آینده دور هست و کی آینده نزدیک. دومین صفتی که میتونیم با future استفاده کنیم صفت promising هست. زمانی که بخوایم بگیم آینده یک کسی یا یه چیزی خوب هست، یه آینده روشنی رو داره، از promising استفاده میکنیم. promise به خودی خود به معنای قول دادن هست. پس وقتی میگیم promising future یعنی این آینده خوبیه که انگار قول داره میده که یه اتفاقی میفته. مثلا اگر بگیم که he has a promising future یعنی این که این پسر یه آینده خوبی رو خواهد داشت، یه آینده‌ای که من میتونم قول بدم که آینده فوق‌العاده و جذابی خواهد بود. برعکس اون کلمه bleak future هست. B-L-E-A-K bleak future به معنای یک آینده تاریک هست، یه آینده بد هست. مثلا اگه من بخوام که درباره یه بازار مالی صحبت کنم، مثلا بگم که experts forecast a bleak future for crypto investors، یعنی اینکه متخصصین امر دارن فکر میکنن که آینده خیلی تاریک، آینده خیلی بدی منتظر سرمایه گذاران ارز دیجیتال هست. پس با استفاده کردن از این صفت ها شما میتونید که بهتر آینده رو توصیف کنید. درس بعد یه ما یک اصطلاح بسیار جالب هست، اصطلاح جوگیر شدن. اگه ما بخوایم به کسی بگیم که جوگیر نشیم، یعنی جو نگیره ما رو، از اصطلاح get ahead of yourself استفاده میکنیم. این درس در واقع یکی از درس‌هایی هست که ما در کلاس دانش لغت 1 دادیم و من این رو برای شما عزیزانم انتخاب کردم که این رو بگم. کلاس دانش لغت 1 هم یک کلاس فوق‌العاده است برای اینکه شما بتونید که لغات محاوره‌ای رو یاد بگیرید، لغاتی رو یاد بگیرید که بتونید که از طریق اون تقویت کنید مکالمه خودتون رو، درک انگلیسی خودتون رو، و بتونید که یه انگلیسی استاندارد رو درک کنید و مکالمه کنید، که مکملی هست برای کلاس‌های دانش زبان ما. برای کسانی که قصد دارن که انگلیسی رو به صورت اصولی یاد بگیرن، کلاس‌های دانش زبان و کلاس‌های دانش لغت میتونن که فوق‌العاده مفید براتون باشن. خب بریم سراغ کلمه get ahead of yourself. این رو کی استفاده می‌کنیم؟ چجوری استفاده می‌کنیم؟ گت اهد خالی به معنای جلو زدن هست، یعنی از یه چیزی یا از یه کسی جلو افتادن هست، اینو میگیم گت اهد. حالا اگه بگیم گت اهد اف یورسلف، یعنی انگار از خودمون جلو میزنیم، میبینید که نمیتونیم این رو به این شکل معنا کنیم. اکسپرشن ها یا ایدیم ها رو ما نمیتونیم که با معنای تک تک کلمات متوجه بشیم، اما میتونیم که کلیتش رو درک کنیم. گت اهد اف یورسلف یعنی اینکه ما انقدر اکسایتد بشیم، انقدر احساساتی بشیم و انقدر خوشحال بشیم از یه چیزی که زمان الان رو فراموش کنیم بریم به آینده، یعنی در واقع یه جورایی از زمان حال جلو بزنیم. جوگیر شدن هم به همین معنا هست، یعنی اینکه ما حسابی احساساتی بشیم، حسابی خوشحال بشیم از یه چیزی. این نوع جوگیر شدن در واقع میشه get ahead of yourself. مثلا فرض کنید ما تازه یه رستورانی رو باز کردیم و یه نفر میگه که ما میتونیم بهترین رستوران شهر بشیم، یه نفر میگه که don't get ahead of yourself، یعنی که جو نگیره تو رو، چون تازه اول کار هستیم، نباید از اون واقعیت بریم جلوتر، این اون واقعیت رو باید بپذیریم. این معنی get ahead of yourself هست که معمولا با don't میگیم. یا مثلا یه خانومی میاد میگه که we're gonna get married and have six children، به یه آقای این رو میگه، آقا هم میگه که let's not get ahead of ourselves، یعنی اینجا داره میگه get ahead of ourselves، یعنی حتما نباید yourself باشه، let's not get ahead of ourselves، یعنی اینکه جو نگیره ما رو فعلا، حالا تازه هنوز ما ازدواجم نکردیم، یعنی خیلی احساساتی نباید بشیم، خیلی باید به صورت واقع گرایانه به این قضیه نگاه کنیم، realistic باید باشیم تا اینکه بتونیم که ادامه بدیم. یا مثلا یک نفر رفته یه مصاحبه شغلی و الان خیلی خوشحال هست، مطمئنه که منو استخدام میکنن، یه نفر بهش میگه که don't get ahead of yourself, you may never get a call back، یعنی اینکه ممکنه حتی هیچ وقت بهت زنگم نزنن دوباره که بری اونجا و یه مصاحبه دیگه بدی. پس در واقع زمانی از get ahead of yourself استفاده کنید یا don't get ahead of yourself استفاده کنید که یه نفر رو بخواید که بگید که واقع گرایانه به قضیه نگاه کن و خیلی پیش نرو، خیلی جلو نرو، خیلی جو نگیرتت، که ما همونطور که توی فارسی داریم میگیم. پس این رو به این شکل استفاده کنید. درس بعدی ما درباره یک کلمه هست، در واقع دو تا کلمه رسمی که من اضافه کردم به درس‌های مختلفی که در طول هفته اضافه می‌کنیم، یکی دو تا کلمه رسمی هم اضافه کردم. این کلمات رسمی رو در مکالمات روزمره هیچ وقت نباید استفاده کنید، اینا رو باید نگه دارید زمانی که می‌خواید یه امتحانی رو بدید، اون موقع مثلا مثل امتحان آیلتس یا امتحان توفل میتونن که بهتون کمک کنن. ولی توی مکالمات روزمره اگه از این کلمات رسمی استفاده کنید خیلی جالب نمیشه و اتفاقا انگار که دارید اخبار میگید و افراد خیلی دوست ندارن که بقیه باشون لفظ قلم صحبت کنن یا اخباری صحبت کنن و اصلا جالبم نیست. بریم سراغ این کلمات. کلمه controversy و controversial. controversy به معنای جنجال هست، یعنی یه اتفاقی که افراد مختلف نسبت بهش موضع‌های مختلف دارن، دیدگاه‌های مختلف دارن و حرف همدیگر قبول ندارن، به این میگیم controversy. مثلا میگیم که media likes controversy. media به معنای رسانه میشه، like به معنای دوست داشتن هست و controversy هم یعنی جنجال، یعنی رسانه ها جنجال رو دوست دارن و سعی میکنن که موضوعات جنجالی رو پیدا کنن و بهشون بپردازن. حالا جنجالی چی میشه؟ میشه controversial یا controversial هم بعضیا میگن. controversial پس میشه صفت controversy، یعنی یه چیزی که جنجالی هست و افراد نسبت بهش موضع‌های مختلف دارن. مثل چی؟ مثل سقط جنین که یه سری ها کاملا مخالفش هستن، یه سری ها کاملا موافقش هستن. مثلا میگیم که abortion is highly controversial، یعنی اینکه به شدت جنجالی هست و افراد مختلف با همدیگه درگیر میشن و هر کدوم میخواد بگه که من درست میگم و تو درست نمیگی. در این موقعیت ها از controversy و controversial میتونیم که استفاده کنیم. درس بعدی ما یک اصطلاح بسیار جالب هست، اصطلاح let's call it a day. زمانی از let's call it a day استفاده می کنیم که بخوایم بگیم که یک کاری رو تموم کنیم، یعنی کار رو تموم کنیم و بریم خونه، یعنی استراحت کنیم، یعنی اون روز کاری رو به اتمام برسونیم. خیلی ها به اشتباه از finish استفاده می کنن، که البته خیلی هم اشتباه نمی تونه باشه، ولی وقتی ما میگیم finish our work، یعنی کار رو تموم کنیم. ولی وقتی میگیم let's call it a day، منظورمون این نیست که کار رو تموم کنیم، منظور ما این هست که روز کاری رو به اتمام برسونیم و بریم خونه و استراحت کنیم، بقیهش رو فردا میتونیم که انجام بدیم. ولی وقتی میگیم finish work، یعنی که این کار رو به اتمام برسونیم، بعدش حالا میریم استراحت میکنیم، بعدش میگیم let's call it a day. حالا اگر شب باشه چی؟ بازم میگیم let's call it a day؟ مطمئنا نه، میتونیم که day رو به night تبدیل کنیم، بگیم let's call it a night. و دقت داشته باشید، من الان با let's گفتم، شاید فکر کنید که حتما باید با let's بگید، در حالی که نه، ما میتونیم که این رو به شکلهای مختلف بگیم. مثلا من میتونم به صورت گذشته بگم we called it a night at 10 PM، یعنی ساعت 10 دست از کار کشیدیم، کارو تموم کردیم و برگشتیم خونه و استراحت کردیم. درس بعدی ما درباره یه اصطلاح جالب هست، اصطلاح stand tall. ما زمانی از این اصطلاح استفاده می‌کنیم که بخوایم بگیم که یک نفر قدرتمند هست، یه نفر به خودش باید افتخار کنه، یک نفر مثلا جلوی مشکلات قد خم نکرده و با قدرت ایستادگی کرده. این رو میگیم stand tall. نکته رو که با توجه داشته باشید این هست که ما در زبان انگلیسی هیچ وقت ترجمه نباید انجام بدیم، چون اگر شما ترجمه کنید، stand رو ایستادن ترجمه میکنید، tall رو قد بلند ترجمه میکنید. مثلا اگه یه نفر بگه که you should stand tall، شما فکر میکنید که یعنی پاشو قد بلند وایستا، خب اصلا معنی نمیده. پس اگر یه نفر بگه you should stand tall، منظورش این نیست که قد بلند وایستا، منظورش اینه که نباید جلوی مشکلات قد خم کنی، نباید کم بیاری، باید قدرتمند باشی. منظورش اینه. پس اصلا به ایستادن و قد بلند و این اصلا ربطی نداره. یا مثلا اگر یه نفر بگه که he stood tall in spite of his age، in spite of یعنی برخلاف، age که معنی سن میشه، برخلاف سن خودش، he stood tall یعنی اینکه جلوی مشکلات وایستاد، کم نیاورد. همچنین وقتی که از stand tall استفاده میکنیم، میتونه مفهوم proud بودن رو هم با خودش داشته باشه، مفهوم افتخار کردن. مثلا یه نفر شکست خورده، ما بهش میگیم you should stand tall، یعنی اینکه باید افتخار کنی. چرا؟ چون که وایستادی، چون کم نیاوردی، تا آخرین لحظه مبارزه کردی. پس تمام اینا میتونن که توی مفهوم stand tall وجود داشته باشن. مثل همیشه این پادکست رو با یکی از کوتیشن های مورد علاقه خودم میخوام به اتمام برسونم. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. خیلی قشنگ هست. Don't have to یعنی ضروری نیست، نیاز نیست، واجب نیست. You don't have to be great یعنی نیازی نیست که فوق‌العاده باشی، واجب نیست که فوق‌العاده باشی to start، تا اینکه شروع کنی. But you have to start to be great، اما باید شروع کنی تا اینکه فوق‌العاده بشی. و این نکته فوق‌العاده‌ای هست که ما باید به یاد داشته باشیم، اونم این هست که ما نباید اول کار انتظار داشته باشیم که فوق‌العاده باشیم. فوق‌العاده بودن و great بودن در انتهای راه هست، یعنی ما ابتدا باید شروع کنیم تا اینکه به great بودن بتونیم که خودمون رو برسونیم. و به این ترتیب میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 8 خودمون. امیدوارم که از گوش دادن به این پادکست لذت برده باشید و تونسته باشید که به دانش زبانی خودتون یه مقدار اضافه کنید. اگر این پادکست ها رو دوست داشتید، هر هفته منتظر پادکست های جدیدمون باشید. اگرم بخواید که در طول هفته این مطالب رو ببینید و بشنوید، میتونید که در کانال یوتیوبمون عضو بشید، یا در صفحه اینستاگرام، در صفحه تیک تاک و همچنین در کانال تلگرام عطای آنلاین میتونید عضو بشید و بتونید که به صورت روزانه از این مطالب لذت ببرید. لینک تمامی این قسمت ها در قسمت دیسکریپشن این پادکست وجود دارن که میتونید که ازشون استفاده کنید. تا قسمت بعدی، خدایا رو نگهدار شما.